أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در زندگانی امیر مؤمنان علی علیه السلام. این زندگی سراسر افتخار رو به 5 دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی و نوجوانی امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. دوره دوم دوره بعثت پیامبر، دوره سوم دوره هجرت پیامبر، دوره چهارم دوره 25 ساله سکوت و دوره پنجم دوره حکومت. در رابطه با ادوار گذشته مفصل در حد توان اندکمون و در حد وقت و برنامه سخن گفتیم. در دوره پنجم بحثمون رو آغاز کردیم، بیعت با مولا رو گفتیم، انگیزه های امیرالمؤمنین از پذیرش حکومت رو مطرح کردیم. بحثی که به نظر میرسه در آغاز این بحث حکومت باید مطرح کنیم، ارزیابی مولا علی علیه السلام از رأی مردم هست. امیرالمؤمنین به رأی مردم چگونه نگاه می کرد؟ آیا رأی مردم رو زمینه مشروعیت می دید یا زمینه مقبولیت؟ ابتدا این دو واژه را توضیح بدم. مشروعیت یعنی آن که آیا امیرالمؤمنین خود را حاکم می دانست از آن رو که مردم به او رأی دادند، که اگر مردم به حضرتش رأی نمی دادند خود را حاکم نمی دید. این می شود مشروعیت. یا اینکه نه، امیرالمؤمنین مشروعیتش رو از ناحیه خداوند می دید و رأی مردم رو زمینه مقبولیت حکومت می دید. این می شود مقبولیت. آنچه ما فعلا در موردش سخن داریم، سخن از امام معصوم داریم. در عرصه های دیگر جای بحث مجزا و جداگانه هست. ما معتقدیم که در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرزندان معصومش مسئله مشروعیت رو در مورد آراء مردم نباید مطرح کرد. یعنی آن که مشروعیت حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نیز فرزندانش از ناحیه خداوند بود، یعنی پیامبر اکرم به دستور خداوند امیرالمؤمنین رو به عنوان حاکم بعد از خودش، امام بعد از خودش قرار داد. من کنت مولا فهازا علیون مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را. پیامبر اکرم بعد از امیرالمؤمنین هم 11 امام رو معرفی کرده که در مجموع اولین امام می شود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرین امام که سایش بر سر ما هست جان جانان بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفداست. اصلا این شعار شیعه است. 14 قرن است که شیعه بر این پافشاری میکنه. القدیر کتاب ارزشمند مرحوم علامه امینی برای اثبات همین مطلبه. المراجعات مرحوم شرف الدین برای اثبات همین مطلب است که حرف ما اینه که حکومت مشروع حکومت امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، زیر بنای مشروعیتش هم حدیث متواتر قطعی قدیر بود. این که به این قاطعیت دارم میگم با پشتوانه القدیر مرحوم علامه امینی است. ایشان اثبات کرده تواتر این حدیث را در هر دوره‌ای، چون حدیث متواتر اون حدیثی است که در هر دوره‌ای اونقدر روایت کرده باشند که احتمال دروغش محال باشه، به این حدیث میگن متواتر. اگر ما حدیث قدیر را متواتر ندانیم، دیگر باید از پیدا کردن حدیث متواتر مأیوس بشیم. این از حیث سند، از حیث دلالت هم دلالت حدیث قدیر واضح است که مسئله رهبری امته، نه دوستی. دلیلش هم اینه که اول پیغمبر اکرم با مردم صحبت میکنه، رهبرتون هستم یا نه؟ الستو اولا بکم من انفسکم. اقرار میگیره، اعتراف میگیره که بله شما رهبر ما هستید. همین ولایتی که خودش داشت این رو به امیر المؤمنین منتقل کرد، الا فمن کنتو مولا فهازا علیون مولا، همین رو منتقل کرد. بعدشم پیغمبر اکرم 3 روز جمعیت 120,000 نفری رو تو این بیابون گرم نگه داشت و فرمود سلمو علیه به امرت المؤمنین، برید با امیرالمؤمنین به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید و بیعت کنید. 120,000 نفر آمدن با مولا به عنوان امیرالمؤمنین بیعت کردند و این ثبت در تاریخ شیعه و اهل سنت نوشتند که اولین کسانی هم که برای بیعت آمدند ابوبکر بود و عمر. تبریک گفتن به امیرالمؤمنین، گفتن بخن بخن لک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن، تبریک علی، تبریک امام من و امام هر مؤمنی شد. خب این حدیث قدیر. ما معتقدیم امیرالمؤمنین مشروعیت خودش رو به حدیث قدیر میدید. میگویند چرا هیچ جا امیرالمؤمنین به حدیث قدیر استناد نکرده؟ خب این نشان از بی اطلاعی داره این نوع حرف زدن. امیرالمؤمنین حداقل 6 بار بعد از پیامبر اکرم، هم در دوره حکومتش هم در دوره سکوتش، استناد کرده به حدیث قدیر. در شورای 6 نفری استناد کرده به حدیث قدیر، اونا هم اعتراف کردند، فرمود از پیامبر نشنیدید که من کنتم مولا فهازا علیون مولا؟ همشون گفتن بله. در جنگ جمل به صراحت به طلحه فرمود طلحه آمدی به جنگ من، حدیث قدیر رو چه کارش میکنی؟ من کنتم مولا فهازا علی مولا. در دوره حکومتش که حداقل 25 سال، 26 سال، گاه تا نزدیک 30 سال فاصله شده از حدیث قدیر، از صحابه پیامبر که در کوفه بودند فرمود بلند شید بگویید، نقل کنید حدیث قدیر رو. استناد کرده امیرالمؤمنین به حدیث قدیر و امامت به عقیده ما عهد الله هست، لا ینال عهد الظالمین. از این آیه به خوبی استفاده می شود که امامت عهد الله هست. عهد الله یعنی امری که مربوط به خداست. آنچنان که در امر نماز خداوند با مردم مشورت نمی کنه که نماز صبح چند رکعت باشه، نماز ظهر چند رکعت باشه، مسئله امامت و ولایت معصوم هم از این قبیل محسوب میشه. اینجا ممکن است که شما سوال بفرمایید که ما میبینیم امیرالمؤمنین در موارد زیادی در دوره حکومتش سخن از رأی مردم داشته. به عنوان نمونه در نامه شش نهج البلاغه داریم که مولا در نامه‌ای به معاویه چنین نوشت که انه بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، با من همونها بیعت کردن که با ابوبکر بیعت کرده بودند، با عمر بیعت کرده بودند، با عثمان بیعت کرده بودند. خوب امیرالمومنین از این نمونه کلمات تو فرمایشاتشون دارند. اگر قرار است که مشروعیت با نسب الهی باشه، این گونه کلمات رو چگونه توجیه کنیم؟ در رابطه با این گونه کلمات سه مطلب هست. مطلب اول این است که این از باب الزام خصم هست. الزام خصم یعنی چی؟ یعنی با کسی که نقطه مقابل آدم هست، آدم یه جوری صحبت کنه که با منطق خودش رو محکوم کنه. از زبان دشمن سخن گفتن. این نامه را امیرالمؤمنین به معاویه نوشته. خطاب مولا به معاویه این است که خب اگر نسب پیامبر رو هم قبول نداری، مردم رو که باید قبول داشته باشی. خب مردم با من بیعت کردن، چرا در مقابل مردم وای میستی؟ بخش زیادی از سخنان مولا علی علیه السلام در رابطه با آراء مردم از این قبیله. نکته دوم این است که برخی از این کلمات گویای مقبولیت عمومی مولا علی علیه السلامه. در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 450 در نقلی که در گذشته هم آوردیم، محمد حنفیه میگوید آمدن سراغ پدرم تو منزل گفتن آقا بیا با شما بیعت کنیم کار تموم بشه. امیرالمؤمنین فرمود ففل مسجد فان بیعتی لا تکون خفیتن ولا تکونو الا انرز المسلمین. بریم مسجد، علنی باید بیعت صورت بگیره و نباید مخفیانه صورت بگیره تا بگن تیر به تاریکی شد. امیرالمؤمنین این سخنان رو به عنوان مقبولیت خودش بیان میکنه، به این عنوان که من مقبولیت مردمی داشتم، مردم با من بیعت کردند، تا این را بیان بفرماید که زمینه حکومت، زمینه پذیرش حکومت بود که من پذیرفتم. نکته سومی که اینجا مطرح است، ما یه بحثی داریم در علم اصول به نام بحث ترتب. بحث ترتب این است که میگوییم اگر کسی مکلف بود به این که وقتی وارد مسجد شد دید مسجد آلوده هست، مسجد رو پاکش کنه. نجس هست، مسجد رو پاکش کنه. صحبت اینه اگر کسی وارد مسجد شد و دید مسجد آلوده است، ایستاد به نماز، نمازش درسته یا نه، چون تکلیف دیگری داشته. اینجا ما میبینیم که اصولی ها بحث ترتب رو مطرح میکنن. بر اساس ترتب میگن تکلیفش تمیز کردن و تطهیر کردن مسجد بود، حالا که نشده نمازش درسته. حرف اینه امیرالمؤمنین حکومت مشروع را حکومت الهی می دانه. حالا اگر این حکومت الهی نشد، به هر دلیلی اگر نشد، مقبول ترین حکومت ها حکومتی است که مردم سهیم در این حکومت باشند. بنابراین این کلمات مولا علی علیه السلام را باید بر یکی از این سه محمل حمل کنیم. ولی این مطلب را به صراحت عرض می کنم که امیرالمؤمنین مشروعیت حکومت خودش رو به رأی مردم نمی دید، اما مقبولیت حکومت رو به رأی مردم می دید. یعنی چی؟ یعنی واقعیت بیرونی این است که تا مردم با حکومتی همراه نباشن، اون حکومت کارها رو از پیش نمی بره، اون حکومت موفق نیست، اون حکومت نمیتواند گره گشایی از کار مردم داشته باشه. پس مشروعیت با نسب خداونده، اما مقبولیت با حضور مردمه. این همون سخنی است که امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه دارن که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود که شما آمدید و حجت بر من تمام شد که هستند کسانی که یار من باشند، من خلافت رو نمیپذیرفتم. بنابراین این سخن که کسی بگوید که در مقام ثبوت درست است، مشروعیت به نسب الهی است، اما در مقام اثبات کسی بگوید بدون احراز رأی مثبت آنان زمامدار شرعی مجاز به اعمال قدرت بر آنها نخواهد بود، این سخن نادرستی است. اگر ما مشروعیت را مشروعیت الهی دیدیم، او مجاز به اعمال قدرت هست، اختیار داره. یعنی در زمان سکوت هم اگر امیرالمؤمنین به عمار یاسر میفرمود اون حکومت رو بپذیر، باید میپذیرفت آنچنان که پذیرفتن. سلمان با امیرالمؤمنین مشورت کرد، عمر میخواد مرا نصب کنه به استانداری مدائن، بپذیرم یا نپذیرم؟ امیرالمؤمنین فرمود بپذیر. پس بنابراین این سخن که بگیم اگر مردم نبودند و رأی ندادند حاکم شرعی مجاز به اعمال قدرت نیست، این سخن نادرستی است. پس بنابراین امیرالمؤمنین مشروعیت حکومت خودش رو الهی میداند، مقبولیتش رو به رأی مردم. اما در عین حال مولا علی علیه السلام مردمی ترین حکومت ها رو عرضه کرد.
پیوند الفت با علی بستیم از جان یا علی، ره نیست از ما تا علی، ما علی با ما علی، ما با علی با ما علی، مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام سمبل مردم سالاری دینی رو در حکومتشون ارائه دادن. یعنی آن که ضمن آن که سخت بر اصول و مبانی اسلام تکیه داشتند، در عین حال بر این نکته تأکید داشتند که مردم ارباب حکومتند، باید هوای مردم رو داشت، باید حکومت خدمتگزار مردم باشه، حاکم نبایستی که مستبد و دیکتاتور باشه. مستبد یعنی کی؟ یعنی آن کس که برایش رأی شخصیش مطرح باشه، نه نظر خداوند، این میشه مستبد. به تعبیر امام راحل عظیم الشان، اگر حاکم مستبد شد از عدالت ساقط میشه، خود به خود منعزل، نیاز به عزل نداره. در عهد مالک اشتر هست که مولا علی به او دستور داد ولا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع فان ذلک ادقال فی القلب و منهکه للدین و تقرب من الغیر. به مردم نگو که من حاکم شما هستم، به من فرمان و حکم دادند و من هم نیز دستور میدم، باید شما بیچون و چرا اطاعت کنید، که این بزرگ بینی، خود بزرگ بینی، دل رو فاسد، دین رو پژمرده و موجب زوال نعمتهای خداوند خواهد شد. امام راحل عظیم الشان در کتاب ولایت فقیه صفحه 34 میفرمایند حکومت اسلامی استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن دل بخواه تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم هست. بایستی حقوق مردم پرداخته بشه. در غرر حدیث 4780 هست، مولا فرمود جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا لحقوقه، اداء حق مردم مقدمه حقوق اداء حقوق الهی است. فمن قام بحقوق عباد الله کان ذلک مؤدیا الی القیام بحقوق الله، کسی که حقوق بندگان خدا رو بپردازه این سبب خواهد شد که حقوق خدا را هم بپردازه. باید رضایت عموم مردم رو در نظر گرفت. در همین عهد مالک اشتر هست که لیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه، برات این مطرح باشه که رضایت عموم مردم رو به دست بیاری. حاکم باید به عموم شهروندان، تمام آنان که در زیر مجموعه نظام اسلامی زندگی می کنند، مسلمان و غیر مسلمان، محبت داشته باشه. در همین عهد مالک اشتر هست که فرمود و اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و اللطف بهم، دلت را سراپرده محبت مردم قرار بده، با همه دوست و مهربان باش. ولا تکونن علیهم سبعا زاریا، هرگز چونان حیوان شکاری نباش که تقتنم و اکلهم، که شکار کردن و خوردن صید براشون مطلوب هست. چرا باید به همه مردم محبت داشته باشی؟ فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، مردم یا برادر دینیت هستند یا برادر انسانیت هستند. حاکم باید مردمی باشه، در متن مردم باشه، براش این مطرح نباشه که از مردم فاصله بگیره. در نامه 62 نهج البلاغه هست که امیرالمؤمنین میفرماید ولا یکن لک سفیر الی الناس الا لسانک ولا حاجب الا وجهک، با مردم چهره به چهره روبرو شو، با مردم مستقیم حرف بزن، درد دلهاشون رو بشنو. حاکم باید به مردم گزارش بده. اگر مردم گزارش خواستند که چه کار کردی و این زنت رعیت و بکه حیفن، اگر نسبت به شما سوء زنی پیدا کردن که درست عمل نمی کنی، فاسهر لهم، بایستی زمینه باقی بگذاره که درد دلهای مردم به او برسه. این افتخار امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که اولین کسی که صندوق شکایات و انتقادات رو اختراع کرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. در صبح العشای قلقشندی جلد 1 صفحه 414 هست که اولین بزرگی که این صندوق رو قرار داد و نامش را بیت القصص قرار داد، یعنی هر چه می‌خواهید پیشنهاد در دل بنویسید. بعضی هم شیطنت می‌کردن، فحش می‌نوشتن، اما این کار سبب نشد که امیرالمؤمنین دست از این ابتکار بکشه. بنابراین مردم ارباب حکومتند، حکومت خدمتگزار مردم هست، اما نباید مردم رو جای خدا قرار داد. مشکل حکومت‌های دموکراسی این است که مردم رو جای خدا قرار میدن. خداوند و قانون خداوند در جایگاه خودش و مردم هم در جایگاه خودشون، این مجموعه را که کنار هم بگذاریم میشه مردم سالاری دینی. حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام حکومتی این چنین بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بر خاک درگهت به ارادت نشسته در انتظار در انتظار چشم عنایت نشسته شاهان عالمیم و گدایان کوی تو، شاهان عالمیم و گدایان کوی تو، رندان بر سریر قناعت نشستیم مولا جان، رندان بر سریر قناعت نشستیم.